أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. يوغد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. چند نکته مربوط به آیه 32 و 33 مونده است که با بیان اونها این آیه نور انشاءالله مطرح میشه. برخی ها خواستن از وعنکه الایام منکم ولایت ابو جد را استفاده کنن، در حالی که این خطاب مخصوص ابو جد نیست یک، و مسئولین جامعه را هم در بر می گیرن. و ثانیاً اگر انکه او دلیل بر ولایت باشد، باید ولایت بر پسر بالغ رشید هم باشد، در حالی که این چنین نیست و در باره دختر گفته شد. برابر این از و انکهو نمی شود عنوان ولایت استفاده کرد. مطلب دوم آن است که این آیه 32 و 33 با هم هماهنگند، نه متناقض. در آیه 32 فرمود این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، اگر اینها نیازمندند خدا اینها را از فضل خود بی نیاز بکند. این ناظر به مسئله انکاح است. اگر کسی خواست دخترش را یا پسرش را برای اونها همسر انتخاب بکند، یا پسر یا دختری به در خانه او آمدن، این بخواد انکاح کند، این افراد را به بهانه فقر رد نکند. یه وقت است که کف دینی و اخلاقی نیستن، اون یک عذر موجهی است. اما اگر کف دینی و اخلاقی هست، صرف فقر دلیل نیست، مجوز نیست که پدر و مادر دختر یا پسر اون طرف را رد کنند. این خطاب دستور مال انکاح است، مال منکهان است، کسانی که میخواهند جوان عزب را همسر بدهند. به اونها میفرماید ان یکونو، اگر این ایاما، این عباد، این اما، اینا فقرا هستن، یغنهم الله فضله. آیه 33 ناظر به کش خود جوان هاست. فرمود اینا که لا یجدون نکاحن، این لا یجدون نکاحن گرچه اطلاقش ممکن است شامل همه موارد بشود که یا همسر مناسبی نصیب او نشده، یا همسر مناسب نصیب او شده ولی امکانات مالی ندارد، همه اینها را ممکن شامل بشود. لکن به قرینه زیل که فرمود حتی یغنیهم الله من فضله، معلوم میشه این لایجدون نکاحن نه یعنی همسر پیدا نشده، بلکه او قدرت ازدواج ندارد از نظر فقدان مسائل مالی. مطلب دیگر است که این عدم وجدان گاهی برای آن است که اصلا طرف نیست یا مال نیست، یا مال هست و او دسترسی ندارد. نظیر اون چه که درباره عدم وجدان آب آمده، آیه 6 سوره مبارک مائده این است که او لامست و نساء فلم تجدوا ماء، این فلم تجدوا ماء یا به این است که اصلا آب نباشد مثل بیابان کبیری، یا آب هست ولی او توان اون را ندارد، در این که دستش بیمار است، زخمی است، آب برای او ضرر دارد و مانند آن. پس عدم وجدان ما دو تا مصداق دارد، اینجا هم عدم وجدان نکاح دو تا مصداق دارد. لا یجدون نکاحن، این دو مصداق دارد. مطلب سوم آن است که گرچه در این آیه 32 و 33 کلمه لعله عسا که نشانه امید و رجا و امثال ذلک باشد نیست، لکن تعبیرات قرآن کریم دو قسم است. یک قسم اونچه که مربوط به خود خدای سبحان است، اون را به صراحه با بیان قاطع ذکر میکند، این تنصر الله انصر کن و یوسف به اقدام کن کسب الله لأغلبن انا و رسول، یا دیگه لعله و لیته درش نیست. اما اونچه که مربوط به خود مکلفین است، ممکن است در معرض زوال قرار بگیرد. انسان تا زنده است مسئولیتی دارد، یک، و تا زنده است چون در بستر حرکت و دیگرگونی است ممکنه وضعش عوض بشود، دو، لذا اگر چیزی را به انسان وعده دادن که کار انسان هم در او سهیم است، با لیت و لعله همراه است. این سه در جریان روزه گرفتن که خب این روزهی که جنت من النار و از برترین عبادات هست، در سوره مبارک بقره آیه 183 به این صورت آمد: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این چنین نیست که اگه کسی روزی گرفت حتما بهشتی میشود، چون تا نفس میکشد در معرض آزمونه. پس بنابراین صرف این که انسان روزه بگیرد، نماز بخواند، این شاید به بار میآورد، نه باید. اونجا که کار خداست باید است، اونجا که کار بشر است شاید است. چون جریان فقر و غنا با کسب بشر همراه است، انسان مکلف است کار کند، تحصیل رزق بر انسان واجب است، کار کردن برای تأمین نفقه واجب است، لذا خدای سبحان در عین حال که وعده می‌دهد، همونطوری که در طلیعه بحث های این موضوع از آیه سوره مبارکه توبه کمک گرفته شده، به معلوم شد که به امید وابسته است، به مشیت الهی وابسته است، جای لعله و لیته است. آیه 28 سوره مبارکه توبه که در آغاز این بحث خونده شد این بود، فرمود: و این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. اگر از تحریم میترسید، از این که گفتیم مشرکان نجسن، حق ورود سرزمین وحی را ندارن، شما بگوید اینها وضع مالیشون خوب است، اینها سرمایه دارن، کالای تجاری میارن یا کالای ما را میخرن، اگر اونها نیاین ما به فقر مبتلا میشویم، این حرف را نزنید. و این خفتم عیلتن، عائل من شدن یعنی فقر، از فقر حراسانی، فسوف یغنیکم الله من فضله انشاء. به قرینه انشایی که در اون آیه آمده و لیت و لعلی که در آیات مسامخ این گونه از مسائل آمده، آیات محل بحث با رجا همراه شده، لذا هیچ کس نمیتواند بگوید که فلان شخص فقیر بود و ازدواج کرد و وضعش خوب نشد و معاذالله خدا به وعدش عمل نکرده، چون شرایطی دارد. همه این کارهایی که سهمی برای انسان هست وعده خدا فل جمله است، نه بل جمله، به شهادت همون آیه سوره توبه. لذا اگر در آیه 32 محل بحث فرمود این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، و در آیه 33 هم فرمود حتی یغنیهم الله من فضله، یعنی انشاءالله. لذا گاهی توانگری و رفاه در بینونت بین از زوجه و از زوجه است. لذا در بخشای از قرآن کریم فرمود این یتفرقا یغنی الله کلن من سعته، آیه 130 سوره مبارکه نساء اینه فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما و ان یتفرقا یغنی الله کلن من سعته. پس این چنین نیست که همه موارد اغنای الهی و توانگر ساختن خدا در نکاح باشد، گاهی در تفرقه است. لذا همیشه به صورت فعل جمله است، به صورت لعل است، به صورت لیت است، برای اینکه تتمیمش به کار خود شخصه. بر خود شخص واجب است به دنبال کار برود، بر خود شخص واجب است کاری که مناسب است انجام بدهد. این به این فکر نباشد که حتما یه میزی باشد، یه دفتری باشد، او رو به کنار میز و دفتر ببرد. اونی که هست کار کردن است، تولید است، به هر وضعی که باشد. ما حالا عادت کردیم یه میزی باشیم، یه دفتری باشیم و کنار او بنشینیم. این معنای رزق و شغل نیست. پس تحصیل کار، تحصیل رزق به اشتغال بر خود شخص واجب است. اگر اینها را انجام داد، همه علل و شرایط فراهم شد، این شاید می شود باید. مطلب دیگه که باز مربوط به مسائل قبل از این آیه است، این است که این که فرمود ال علمتم فی خیرا، این خیر و اون صلاحی که در صالحین هست، صلاحیت های تدبیری، صلاحیت های اجتماعی است، نه صلاحیت های تقوایی. گاهی ممکنه انسان از تقوا شایسته باشد، ولی از مدیریت فاقد شرایط مدیریت باشد. شما مستحضرید که کمل رضوان الله تعالی علیه از اصحاب خاص جنبار که استعمیر بود، از تعمیر که برای خیلی ها وقت خصوصی صرف نمی کرد، دست کمیل رو از مسجد کوفه گرفت بیرون برد و اون تعبیرات بلند را که یا کمیل این نهاز دل غروب او ایتون فخیروها او آها را به او تعلیم کرد. دعای کمیل را او نقل می کند. این از شاگردان مخصوص وجود مبارکه از تعمیر است. ولی وقتی حکومت علوی مستقر شد، یه منطقه است به نام هیت، هیت با همین های دوچش اونطوری که تو نهج البلاغه هست، یه منطقه است که در دسترس امویان هم بود. این منطقه را وجود مبارکه هستمی در اختیار کمیل قرار داد که او مسئول اون باشه، حالا یا فرماندار باشه یا بخشدار باشه، مدیر اون منطقه باشه. امویان آمدن زدن بردن غارت کردن، یه نامه گرای آمیز وجود بارگی هست تعمیر برای کمیل نوشت، این نامه تو نهج البلاغه هست که من به تو مأموریت دادم، به تو قدرت دادم، سلاح داشتی، نیرو داشتی، این آمدن زدن بردن، چرا نتونستی دفاع بکنی؟ معلومه بعضی ها فقط به درد دعای کمیل میخورن، نه به درد اداره یک منطقه. خب کمیل که آدم کمی نبود. این نامه هم که تا نامه بیهقی و ناسخ تواریخ نیست، این نامه روشن بارک است امیره. اگر کسی آدم خوبی بود باید در همون حوزه خوبی او بوی سمتی داد. گله از تعمیر نسبت به کمیل تو این متن نهج البلاغه هست. خب بنابراین این چنین نیست که اگر کسی صالح بود، صلاحیت تقوایی داشت، اهل نماز شب بود، بتوان به او سمت داد. اینجا هم که می‌فرماد و صالحین من عبادکم و صلاحیت تدبیری و مدیریت زندگی است. اینجا هم که درباره مکاتب فرمود ان علمتم فیهم خیرا، این خیر مدیریت و تدبیر زندگی است که بتواند اقساط خودش بده این عبد مکاتب. خب درباره آیه نور که از غرر آیات است به تعبیر سیدن استاد، اون که در تلیعه گفته شد که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، اون حدیث نورانی اول خونده شد. اما اساس کار در حفظ نظام که سنت شد برای حفظ نسل دیگه، لذا در اون آیه که فرمود نسائکم هر سن لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اینجا جای مزرعه است، اینجا جای کشت است، اینجا جای نهال پروری است. و قدموا لانفسکم، بله این که این که همون تناکهو تناسلو فینی اباهی بکم الامم همین است. اونجا فهمون نساؤکم حرثون لکم، برای تنها ارضای غریزه نیست. اصل این کار را برای حفظ نسل بیان کرد که فرمون نساء بذره است، ولی برای تأمین عفاف اون روایت نورانی خونده شد که فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. اینجا فرمود اگر کسی همسر پیدا نکرد یا امکانات مالی نداشت عفت بورزد، ولی اصل کار برای حفظ نسل است. به هر تقدیر بود الله نور السماوات والارض. سیدن استاد زمالالی در بخشای از تفسیر شریف المیزانشون آیات خاص تیران پما جز غرر آیات است. این آیه الله نور السماوات والارض را می فرمان که جز غرر روایت است. آیه‌ای که قبلا خوندیم برای اینها روشن می‌شود ان الله هو الحق المبین، در اون باره هم فرمود این جزء غرر آیات است. چون اصل عالم بر توحید است، اون چه که درباره ذات اقدس اله است و اون چه نشون میدهد کل هستی به فیض خدای سبحان پدید آمد و به افاضه او اداره می شود و به اراده او تبدیل می شود به جهان معاد، اینا جز غرر آیات است که ناظر به اصول است. نه تنها مطلب اونها جز اصول است، بلکه سالک و عابد را هم به اون غرر معارف آشنا می کند. انسان که سرگردان نیست، یک، به عقب هم که بر نمی گردد، دو، این به جلو می رود. اونها که خیلی جلوان مثل پیشوایان ما، اینا راهشون را زودتر از دیگران طی کردن، در یه مداری حرکت می کنن. ماها که انشاءالله پیروان اونهایی، این راه را طی می کنیم تا به مقصد برسیم. اینها به مقصد رسیدن اولا و مقصود را یافتن ثانیا و در مدار اون مقصود میگردن ثالثا. حرکت اینها حرکت استداره ایست نه استطالعی. حرکت برای امام و مأموم حرکت صراط مستقیم است، اما صراط مستقیم غیر از صراط مستطیل است. اون کسی که حول الحق حرکت می کند این علی صراط مستقیم است. اون کسی که ال الحق حرکت می کند او هم علی صراط مستقیم است. صراط مستقیم غیر از صراط مستطیل است. اگر گفته شد علیان علیه السلام و علیه السلام مع الحق یدور و معهو حیثما دار، حالا بنابر این که یدور و ضمیرش به هست ضمیر برگرده، مدار او مدار حق باشه. خب علی حق محور است، حرکت او استداره است نه استطاله ای، ولی حرکتش علی صراط المستقیم است. صراط مستقیم علی قسمینه، یک قسمتش مستطیل است مثل یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فمراقی، یک قسمتش مستدیر است مثل علیون ملحق یدور معه حیثما دار. اگر اون حق فعلی در مدار علی بگردد اون هم علی صراط المستقیم است، چون هم فعل خداست که در مدار ولی خدا میگردد. بر تقدیر ما باید علی صراط المستقیم حرکت کنیم. آیاتی که این گونه از مطالب را به ما تفهیم میکند میشه جزء قرر آیات. آیاتی که میگه نماز بخونید، زکات بدید، جهاد کنید، حج بروید، عمره بروید، زیارت کنید، دعا بخوانید، اینا در سایه این آیات غرر معنا پیدا میکنند. فرمود ظهور آسمان و زمین به وسیله ذات اقدس اله است. الله باعث ظهور آسمان و زمین است، گرچه در بعضی از روایات این نور به عنوان منور آمده، به معنای هادی آمده، چون قبلا این روایات هم خونده شد وقتی که در ذیل آیه ولیغزون تفسهم و نزورهم اینا رفتن دیدن که زریح محاربی خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیده و این آیه رو به لقاء الامام معنا کرده. زراره یا ابو بصیر اینا که از شاگردان سابقه دار حضرت بودن گفتن ما مدتی خدمت حضرت بودیم، ولیغزو تفسهم و نزورهم رو به لقاء امام معنا نکردن. این یعنی چی؟ شاید این شخص راوی اشتباه میکنن. حضور حضرت شرفیاب شدن عرض کردن که فلون راوی از شما نقل کرده که ولیغزو تفسهم و نزورهم یعنی لقاء الامام، ما تا حال همچه تفسیری از شما نشنیدیم. فرمود من یحتمل مثل ما یحتمل زری، این که در زیارت جامعه که وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه که این روزها میلاد اون حضرت است، از برکت اون حضرت نصیب مسلمان ها شده، در اونجا دارد به این که بهترین خواسته ای که مؤمنین در مزار ائمه دارن همین جمله است که محتملون لعلم کن. اون مقاماتی که برای اونها هست خب هست، اما چه عایده زائر می شود؟ بکن فتح الله، بکن یختم، بکن کزا، بکن کزا، این هست، اما چه چیزی نصیب زائر می شود؟ زائر بیاید و زیارت بکنند و برای طلب آمرزش خودش و پدران خودش که طرفی نبسته، این یک کار ساده است. زائر در مزار ائمه مشرف می شود که چیز یاد بگیرد. بهترین یعنی بهترین جمله زیارت جامعه که نصیب زائر هست این است که به پیشگاه امام عرض میکنه من آمدم اینجا چیزی که مقدور دیگران نیست، فقط انبیا میتونن یاد بگیرن، اولیا میتوانن یاد بگیرن، ملائکه میتوانن یاد بگیرن و اوحدی از اهل ایمان، من جز اوحدی اهل ایمان باشم، از اونا چیزی به ما بدید. شما که فرمودید حدیث ما صعب مستصعب است، علم ما صعب مستصعب است، لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، من امیدوارم که جز این عبد باشم، محتمل لعلم کن. این جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده، چون دعاست، یعنی کاری بکنید که من علم شما را هم بکنم. اون حدیث سعد مستصعب رو به ما مرحمت کنید. این بهترین و برجسته ترین جمله زیارت نورانی جامعه کبیر. این برای همه هست، برای اینکه اینها میتونن کیمیا و کیمیاگری دوردن زندگی، اینها میتونن هر را شهید کنن، همه هری که ممکن بود به صورت عمر سعد در بیاد. خب فیض الهیست دیگه. بنابراین آدم که میره اینجا یه چیزای بلنده بخواد. آیاتی که این گونه از معارف را در قرآن به همراه دارد جزء غرر هست. در اون آیات قبلی هم که گذشت مشابه این تعبیر بود، فرمود در قیامت برای برخی ها یا مثلا خواص روشن می شود ان الله هو الحق المبین، که این کلمه هو و الف لام داشتن این نشانه حسر است که در اونجا معلوم شد خدا حق بود ولا غیر، و ما سوای خدا اگر سهمی از حق داشتن به برکت الهی بود. آیه 25 همین سوره نور که قبلا گذشتیم بود، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. حالا بعضی ها تا نمردن نمی بینن که نمی فهمن که ان الله هو الحق المبین، بعضی ها در اثر موت ارادی می فهمن ان الله هو الحق المبین. اون که عالمو داره اداره میکنه و روشن میکنه یک نفره. اگر اون که عالم داره اداره میکنه و روشن میکنه یک نفره، اگر کسی به این مقام رسید هرگز نه بیراه میرود نه راه کسی را میبنده. شما میبینید در تمام برجستگی هایی که خدای سبحان برای ائمه قائل شده، برای اولیا قائل شده، برای انبیا قائل شده، مسئله اذن را مطرح کرده. فرمود اگر کسی مرده را زنده می کند به اذن ماست، اگر کسی ابرس و اکمه را درمان می کند به اذن ماست، توبر ابرس و احمد به اذنی، توهی الموتا به اذنی، تخلق من التینه که ایت تیره به اذنی، فتنفخو فیه فیکون تیرن به اذنی. این اذن همون ظهور آسمان و زمین است، همون هستی آسمان و زمین است، همون هستی بخش آسمان و زمین است. اگر آیاتی از این قبیل بود جزء غرر آیات است، و اگر کسی به اینها بار یافت جزء اوحدی از مؤمن است که می تواند به جایی برسد که ائمه علیهم السلام در زیارت هایی که نصیب این شخص می شود از علومشون چیزی به این عطا کنند که بشود یحتمله عبد امتحن الله قلبه للتقوى. اصل مطلب جزء غرر است. اگه کسی چشم بینا داشت غره بین است، و اگر نداشت مغرور است. مطلب اساسی است، جزء اصول دیگه. در دین هم ما یه اصول دین داریم، یه فروع دین داریم. اگر کسی بخواهد به برکت فروع دین برسد باید اون اصول قبول داشته باشد دیگر. در ناحیه قبول اصول است که این برکات فروع برکات دارد. در باری وحی نبوت هم همینطور است. چرا در اون حدیث آمده اگر کسی بین رکن و مقام اون همه عبادت بکند به ولایت اهل بیت نداشته باشد بی قبول است؟ برای که همونه دیگه، اون که اصل ندارد فرچه به درده اون میخورد. اصل توحید ولایت به توحید به نبوت برمیگرده، اصل ولایت و توحید و خلافت و رسالت به توحید برمیگرده. آیاتی که بگوید کل عالم را یه نفر داره اداره میکنه، همه هم به اذن او دارن کار میکنن، خب اگر چون چه کل عالم را ذات اقدس اله داره اداره میکنه، این شمس چیکار است؟ ما را هزاران برکت از شمس و قمر میگیریم. معاذ الله کسی میگوید ما آفتاب پرستیم یا ماه پرستیم. خب علی و اولاد علی که به مراتب از شمس و قمر بالاترن، اگه از اونا کمک گرفتیم یعنی معاذ الله ما مبتلا به شرک شدیم. وهابیت نه اون توحید رو درک میکند، نه ولایت رو درک میکند، نه اذن خدا رو درک میکند، نه نور سماوات و الارض رو درک میکند. الان شما صدها کار را از شمس و قمر میخواهید دیگه. هر وقت گرمتون شد یه راهی، سردتون شد یه راهی، نور خواستید از اینها، یعنی معاذالله شمس و قمر موثره. یا او جعل شمس ضیاء و القمر نورا، فبود ما این کار کردیم دیگر، نه اینکه ما کار کردیم حدوثاً و بقاءاً رها کردیم. حدوثاً و بقاءاً جعل شمس ضیاءاً، یجعل شمس ضیاءاً، جائل شمس ضیاءاً، و القمر نوراً، جعلش قمر نوراً، یجعل القمر نوراً، جائل القمر نوراً. گذشته و حال و آینده او شمس را ضیاء و قمر را نور کرد دیگر. مگر ما تردید داریم در این که شمس و قمر هزارها برکت به اهل زمین میدن؟ مگر ما تردید داریم اینا هیچ کارن، فقط به اذن خودن کار میکنن؟ یه وقتی اراده کرده میشه از در شمس کبره، یه وقتی اراده کرده پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماد که لیس لک من الامر شیء، درست هم لیس لک من الامر شیء که در قرآن بحثش گذشت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماد این حقه، هم از شمس کبرت حق، هم این شمس ظاهر را او آفرید و نورانی کرد، همون شمس باطل را او آفرید و نورانی کرد. خب چطور شما از اون شمس نور میگیرید و مشرق نیستید؟ از این شمس که بالاتر از اون شمس است به مراتب بخوایم نور بگیریم میشه معاذالله غیر موحد؟ سرش اینه که اینا واقعا توحید درک نکردن، حضور و ظهور ذات اقدس اله را در عالم درش نکردن، اذن خدا را درش نکردن، قرب اولیای الهی اهل بیت را به الله درش نکردن. خب فرمود الله نور السماوات و الارض. یک مسئله ذکر میکند در بحث قبل اون آزه فرمودی گرچه مطالب بلند در قرآن فری فراوان است، ولی این رو با تمثیل با قصه اینقدر رقیق میکند که در دست اطلاس فهم همه باشد. هیچ کس نیست که بگوید من از این قرآن بهره نمیبرم. ساده ترین شخص میتواند از مطالب قرآن استفاده کند، چون خدای سبحان اون مطالب را به صورت مثل و قصه و داستان رقیق کرده تا در دسترس فهم همه قرار گیرد. فرمود حالا شما یه چراغی فرض کنید، این چراغ در یه فضای باز نباشد که نورش پراکنده است، در یه تاقچهی باشد. قبلا در این دیوارها یه کوهی بود مدار بسته، این برای یه چوب بستهایی که داشتن، دار بستهایی که داشتن، قبلا این دار بسته رو تو همین لابلای دیوار جاسازی میکردن، این به صورت دار بسته فلزی فعلی که نبود. یه چیزی به نام تاقچه ولی کوچک، نه بزرگ، کوه غیر نافذه که راه نداشته باشه، پشتش بسته باشه که هر چی میگیرد جاسازی کنه، پراکنده نکنه. یک چنین تاقچه کوچی که در دیوار فرض کنی، یک چراغ شفافی رو در این تاقچه بگذاری، یک شیشه شفاف بدون غباری روی این چراغ بگذاری، یه روغن زیتونی که از بهترین درخت ها گرفته شده، عصاره بهترین میوه شجره زیتون است، در جا نفتی او، جا روغنی او بگذاری، خب این چقدر شفاف میشه. خود این روغن زیت خوش سوزه، اون چراغ هم بدون نقصه، اون زجاجه شفاف هم مایه شفافیت این نوره، این کوه به مشکات به تاقچه هم هرچی گرفت پس میده، میشه نورون علا نور. این یه نور قویست که انسان کاملا میتواند در سایه او زندگی کنه. تازه این یک گوشه نوره. خب پس الله نور السماوات و الارض، یک مثلهو نیست، چون خدا مثل نداره، لله المثل الاعلا، مثلو نورهی، پس یک نور عمومی است که او حساب و کتابش جداست. یک نوری برای این نور است، این دو، این نوری که برای نور خداست، الله نور السماوات و الارض، مثل نور، نور الله، نه مثل الله، چون لله تضرب لله الامثال، مسهل نور خدا، ضمیر برمیگرده به نور نه به الله. مسهل نور خدا یه همچی جای شفافی است. این دو. خب خدا همین مقدار نور دارد، نخیه یه نور ویژه‌ای دارد. فمود یهدی الله لنورهی، الله یه نور ویژه‌ای دارد که اوتی که تو تاقچه و تو مصباح و تو زجاجه و اینا نمی گنجه. این تو مسجد و حرم هست فقط. این فی بیوتن از الله و انطرفه، این تیگه تو کوبه باشه و تو مصباح باشه و تو زجاجه باشه با این مسئله ها نیست. یه جاهای مخصوصی است، فی بیوتن از الله و انطرفه، این تو مسجد است، تو حرم است، تو بقیه هست، تو حسینی هست، این جاهاست. خب کی با او آشناست؟ مردانی که شب و روز به یاد او هستند. فتحسد که الله ذا، البته این الله اسمی از اسماء خداست، نه هویت مطلقه. هویت مطلقه در هیچ جا موضوع بحث نیست. الله که اسمی از اسماء الهی است موضوع قضیه است. این مایه ظهور نظام هستی است. این الله که مایه ظهور نظام هستی است، این نور یک نور دیگری دارد که مسهل اون نور همین جریان مشکاه و مصباح و زجاجو امثال ذالک است، که این مال توده مردم است که فیض میبرند. یه نور ویژه‌ای دارد که در جاهای مخصوص است که یهدی الله لنورهی من یشا. اون نور کجاست؟ فی بیوت اذن الله و انطرفه. وقتی قتاده خدمت امام باقر سلام الله علیه رسید، حضرت فرمود من شهیدم، فتوا میدی؟ عرض کرد آری. فرمود بشی فتوا میدی؟ عرض کرد به قرآن. فرمود کیفه تو اتیف تفتی به قرآن؟ به ما ورسک الله من القرآن حرفا، تو یک درس خوندی ولی یک حرف را به عنوان علم الوراثه از قرآن استفاده نکردی. این قتاده مثل یک برده کوچک ضعیف در پیشگاه امام باقر حریم گرفته، گفته که من اینجا آمدم خیلی مرعوب شدم، چه خبره؟ فرمود انت بین یدی بیت اذن الله و انطرفه، تو اینجا آمدی یه همچی جایی، من بیت الله هم، نه تنها این مکان و ممان. بنابراین اون نور را خدا آدرس داد، فرمود فی بیوت اذن الله و انطرفه. حالا این بحث ها رو انشاءالله به طور عمیق مطالعه فرمایید تا همه تون انشاءالله از قرار الهی استفاده کنید. الحمدلله.